بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. مسائلی عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در این بحث وقف ذکر کردن، به اینجا رسیدیم. مسئله 56 از تحریر الوسیله: لو وقف علی مسجدن فمع الاطلاق صرف منافعه فی تعمیره و زوئه و فرشه و خادمه ولو زاد شیئون یعطا لامامه. اگر کسی وقف کرده چیزی برای مسجد، که اینجا میشه وقف بر جهت، چه گفتیم سه جور وقف داریم: وقف خاص بر اشخاص معینی، وقف عام. وقف عام دو قسم میشه، یکی بر جهت مثل مسجد و مشهد و اینطور چیزا، یا نه خیر، وقت میشه بر مثل از یه پل بسازن، راه درست کنن، اینا همش وقف بر جهاته. یه وقت وقف بر عناوین کلیه است، مثل فقرا، فقها، علما. این وقف بر جهته، وقف کرده بر مسجد به جهت این که در مسجد مصرف بشه. اطلاق مطلقه، یه وقت برای ساختمان مسجد، یه وقت مطلقه. مع الاطلاق صرف منافع و منافع وقت در تعمیر مسجد، احتیاجاتی که مسجد داره، یکی تعمیر مسجد، ضوء و روشنایی برای مسجد، فرش مسجد و خادم مسجد، رسان چی مربوط مسجده. اما ولو زاد شیئون یعطا لامامه، اگر اینها مصرف شد و اضافه آمد، به امام مسجد بدن. کلام در اینه که این ترتیبی که ایشان فرمودن که اول این جهات که تأمین و تکمیل شد، اگر اضافه آمد به امام، این ترتیب دلیل این چیه؟ البته در این طور موضوعات ما یک شبهات موضوعیه گاهی داریم، یا شبهات حکمیه داریم. در شبهات موضوعیه رجوع میشه به عرف، به لغت، به عرف، عرف عام. در شبهات موضوعیه گفته آب پاک کننده است، اما این آب قاطع شده به خاک و گل، آیا این دیگه الان آبه یا دیگه آب نیست؟ اینو باید این عرف چی میگه. خلاصه در شبهات موضوعیه ما مراجعه میکنیم به عرف و عرف آب، با اینا حل میکنیم. اما در شبهات حکمیه، شبهات حکمیه اینه که باید به در خانه شارع رفت، از شارع سوال کرد. منشه شبهه حکمیه یا عدم النص، مثل شربتاتون مثلا، یا اجمال النص یا تعارض النصین، یکی از این سه چیز منشأ شبهات حکمیه است، یا عدم النص که میگن فقدان النص، یا اجمال النص. نص هست ولی که دلالتش روشن نیست، مجمله، یا تعارض النصین، اینا شبهات حکمیه است. اینا رو باید ببینیم شارع چی گفته. گاهی مجرای براءت، اگر شبهه بدوی است، گاهی مجرای اشتغال، اگر مشروب به علم اجمالیه، و شبهه محصول غیر محصول بر، گاهی حالت سابقه داره، جای استصابه. خلاصه ما اینا رو همه رو باید در دست داشته باشیم. اگر حل نشد رجوع بکنیم به اصول. بالاخره حالا اینجا ایشان فرمودن اگر وقف بر مسجد مع الاطلاق که صرف منافع و فی تعمیر مسجد و روشنایی مسجد و فرش مسجد و خادم مسجد، خب معلومه برای مسجدی که وقتی که مسجد وقف شد باید همه دیگه احتیاجات مسجد نواقصی که وجود داره تکمیل کنیم، احتیاجاش رو برقرار کنیم، در رفع کنیم تا اینکه مسجدی باشه که در اونجا اون منافعی که از مسجد انتظار هست برای همه فراهم باشه. اما ولو زاد شیئون یوتر لامامه، دلیلش چه این ترتیبی که ایشان فرمودن؟ آیا خان بفرمایند که اونا مربوط به خود مسجده، اینم وقت بر خود مسجد کرده، امام مسجده که انسانیست برای اون وقت نکرده، برای امام که مثلا اون درجه دوم حساب بکنه. خلاصه مشکل این که اینطور که ایشان فرمودن ولو زاده شیئون لامامه، شاید هم فرق کنه، مناطق و زمان ها فرق کنه. بعض وقتا اون امام مسجد رکن مسجده، اگر نباشه اصلا مسجد به طور کلی تعطیل میشه. گاهی این خیلی رکن نیست، اشخاصی که نماز بخوانند برای امامت فراوانند و این نشد اون، اون نشد اون، طور نیست خیلی مورد احتیاج باشه تر. خلاصه ایشان اینطور فرمودن، ولی میتوان گفت این که این تفاوت بکنه در جاهای مختلف که اون امام چه امامی باشه، جایی به طور اون امام موجهه که مردم از راههای دور میان پشت در اون نماز بخونن، اون رو فعلا رکن این مسجد میدانن. گاهی نه خیلی اینطور نیست، بعد اگر اینطور باشه مثل اون رکنه، مثل همون ذوب و فرش و تعمیر میشه اگر دیگه این حد باشه. اگر در این حد نشد الله امامه، خلاصه این کلام ایشانه که برای ما درست بیش از این ترتیب که ذکر بودن برای ما بیش از این روشن نیست. خب لو وقف علا مشهدن یصرف فی تعمیره و ذوعه و خدامه المواظبین لبعض الاشغال اللازمه المتعلقه به، اگر وقت کرده بر مشهدی صرف می شود در تعمیرش، در روشنایی، در خدامی که مواظبه، خدام مواظبن که شغل داره در اونجا، که مواظبن که این مشهد برقرار باشه و اینطور. یکی از چیزایی که در اینجا لازمه اینه که از واقعا می پرسن، میگن در امامزاده ها، خب الان امامزاده های زیادی هست در ایران، این امامزاده ها بالاخره تاریخ اینها خیلی مهمه، اینا دلیل آن است به اینکه مردم ایران به اهل بیت علیهم السلام علاقمند بودن. چند تا موج راجع به آمدن امامزاده ها به ایران وجود داره. یک موج در زمان بنی عباس، ببخشید در زمان بنی امیه بود، در زمان بنی امیه که مخالفت با اهل بیت علیهم السلام، امامزاده ها بالاخره یک جای امنی پیدا میکردن، به ایران میامدن، ایران هم داره احترام میکردن، در حال حیاتشان از دنیا میرفت برشان گنبد و بارگاه میساختن. خب این دلیل آن است که ایران علاقمند بوده به اهل بیت علیهم السلام. بعد موج دوم در زمان بنی عباسه، باز منصور وقتی که آمد سر کار آمد از بنی عباسش، شدت عمل با اهل بیت، ساختن بغداد، سادات را میگرفتن زیر پی دیوار میذاشتن، از روی ستون ها میساختن، بغداد به این ترتیب ساخته شد. این شدت سختگیری به اهل بیت بود، باز هم سرازیر شدن باز به ایران خیلی امامزاده ها اونطوری. باز تا میرسه در میانه به متوکل، متوکل بسیار بسیار سختگیر بود به اهل بیت علیهم السلام. قبر سید شهدا علیه السلام 17 مرتبه خراب کرد، مردم برای زیارت دارن. خلاصه در این تاریخ ها که سرازیر شدن به ایران، اینها دلیل آن است که مردم ایران علاقمند به اهل بیت بودن، هر کجا می آمدن مردم دورش می گرفتن، احترام می کردن اینا، و خیلی حتی بعد از مردن هم برای صحن و سرا و گنبد و بارگاه درست کردن اینطور چیزا. حالا مسئله که بخواستم بگم اینه، وقت میکردن مردم خیلی برای امامزاده ها. اون وقت گفتن به این که در این وقف برای امامزاده ها یک جا جمع میکنن، بعدا اون را برای امامزاده ها خرج. این درست نیست، چون این پول رو واقف برای این امامزاده داده، این واقف وقف کرده برای این امامزاده. اگر بخوام این وقف برم امامزاده دیگه، برخلاف نیت واقفه، واقف این را. از این جهت یکی از کارهای سخت اینه که ما این موقوفات رو کنار کنار بگذاریم، برای هر کدامش بوده در جای خودش. برای نلوقوف علا حسه ما یوقفها اهدها، اون نیت اون واقف باید در نظر گرفته بشه، بر اساس اون نیت باید عایدات خر امامزاده را برای خود اون امامزاده خرج کنیم، اما جمع کنیم یک جا و اینا برای امامزاده ها یک برنامه قرار بدیم، برنامه فرهنگی و فلان فلان همش روی هم جمع کنیم، این اشکال پیدا میکنه. در جهت نیت واقف این نیست، نیت هر واقف باید این امامزاده عمر اون امامزاده اون امامزاده. خب اینا حالا باید داره که لوقه والا سید شهدا علیه السلام اگر وقف کرده باشه بر سید شهدا علیه السلام، در میان استانهای ایران وقف در خراسان بیش از جاهای دیگه است. لوقه والا سید شهدا علیه السلام یسر فی اقامت تعزیته. حالا امام میفرمان اگر وقف کردن بر سید شهدا سهر بشه در اقامه تعزیه برای سید شهدا عزاداری. من اجرت القاره کسی که میخواد در اون تعذیب چیزی بخانه، ما یتعارف و صرف و فل مجلس للمستمعین و غیره. خب در اون مجلس افراد حضور پیدا میکنن، به مستمعین جایی قضا میدن، اقلا چایی میدن، چی میدن اینطور چیزا. خب ایشون اینطور فرموده، میفرماید در تعذیه ایشون مثل این که امام رضوان الله علیه منحصر کرده وقت بر سید شهدا را برای تعزیه سید عزاداری، ولی ظاهران باز اینطور نباشه. برای اینکه وقت برای سید شهدا فقط عزاداری نیست، ما یک جای جمع کردیم احادیث که از ابی عبدالله علیه السلام برای مردم بیان میکنیم، امام حسین را میشناسانیم، خلاصه تعزیه نیست، تنها منحصر بکنیم این را. در شناساندن امام حسین اگر خرج کنیم چطوریه؟ بله ایشان میفرمایند که اگر وقت کرد بر سید شهدا یسر فی اقامت تعزیته، این در اقامه عزاداری فقط ایشان میفرمایند مصرف میشه. اجرت روزه خود را بدیم، اجرتی و به کسانی هم بدیم که چایی و امثال اونها که در اون مجلس حضور دارن، این را هم میتونیم عرض کنیم که منحصر کردن این صرف برای امام حسین در عزاداری شاید خارج از به نظر ما خارج از تأمل نباشه، الله برای خاطر ما برای امام حسین، برای رب امام حسین که چه شده دیگه، این دیگه برای شناساندن امام حسین، تاریخ امام حسین، احادیث امام حسین رو، چون امام حسین احادیث یاد داره، بخوانیم اینا رو شامل نمیشه، بخواهد در عزاداریشان میگن. بله خلاصه نظر اون واقف را ما در اینجا بخواهیم بفهمیم، این گفته به این که برای سید شهدا وقف کردن باید مراجعه کنیم به اهل عرف که وقف برای سید شهدا، سید شهدا ابعادی و جهاتی از شخصیت داره دیگه، از تاریخ داره، در هر بعدی در هر شخص قسمتی از شخصیت رو دارن سرشه. ما یک روزی مشهد رفته بودیم، جلسه خیلی مهم بود در زمان امام رضوان الله بود، 11 ذی‌قعده برای تولد امام رضا علیه السلام دعوت یک از علما کرده بودن. خلاصه یک جلسه بسیار باشکوه و معظم بود و بعد وقتی که نهار می آوردن و شام می آوردن خیلی غذاهای متنوع، بعضی ها اون موقع اعتراض کردن، از جمله اون موقع سای فلسفی ها اونجا بود، خیلی ها بودن یه مرحوم شدن که بالاخره این 10 جور 10 نوع غذا 20 جور غذا اینا شاید اسراف نیست که اینجور زیاده روی اینا. خدا رحمت آی تبسی قرار شد جواب بده، آی تبسی جواب داد که بگیم که ما اینجا موفات مال امام رضا که هست اینا جدا جدا قرار میدیم، واقفین شرط کردن گاهی. ما اینجا داریم بیان که واقف شرط کرده که روز تولد امام رضا علیه السلام باید در اون ایوان آینه یک نهاری بدن که از نهار همه سلاطین دنیا بالاتر باشه. اینجور وقف کرده، اینجور وقف کرده. حالا که وقت ما ناشر تحقیقاتی درباره سفره ها و غذاهای سلاطین و اینا بود، بعد یک نهاری بدیم اون واقع، یک نهاری به یک غذاهایی بدیم که این غذاها بالاتر غذای هست. خلاصه نظر واقع خیلی مهم است و در آیت بشه. بعد حالا میرسه به یک مسئله دیگری که در شرایع اذا وقف مسجدن فخر و اگر کسی مسجد وقف کرد، آره مسجدی را وقف کرد یه جای ساخت و مسجدی وقف، ولی مسجد خراب شد، او خربت القریه او المحله، یا اون قریه خراب شد یا محله، لم یعود الی ملک الواقف، دیگه حالا که اینجور شد دیگه اون مسجدی عرصه ای داره، یک زمینی داره، اون به ملک واقف برنمیگرده، چون برای اینکه وقتی وقف کرد از ملک او خارج شد دیگه، از ملک او خارج شد دیگه به ملک اون برنمیگرده. لم یعود الی ملک الواقف و لا تخرج الارث عن الوقت، ولی اون مسجد خراب شد برای مصالحی داره، موادی به کار برده شده، هیچ کنام اینا به واقف برنمیگرده، عرصه هم از وقت خارج نمیشه. خب حالا چطور باید بشه؟ در این طور جاها خبرده این معلومه که در اجتماع هر چیزی که یک مسئول خاص نداره، مسئولش و مدیرش حاکم شرعه، فقیهه. خب باید به اون فقیه مراجعه بشه چی بشه. عرصه هم ایشان میگه عرصه هم از وقت خارج نیست، یعنی عرصه هنوز مسجده. اگر عرصه از مسجد، یعنی بحثیست آیا دیوار میبارا خراب شده نه، اون حیات یا خود اون مسجد دیواراش خراب شده نه، اینجا باز مسجده، مسجد احکامی داره، احکام جنوب نمیتونه اینجا توقف کنه چی بکنه چی بکنه دیگه، باز هنوز همون آثار مترتبه. یانه یادمه که آیت الله خویی در اون کتابای خودشون دارن که این دیگه مسجد نیست، اشکال نداره، چون مسجد به اون هیئت و به اون شکل خاص میگفتن مسجد، این دیگه از مسجدیت ساقط شد، اما در اونجا بخوان حالا دیگه جنوب بیاد بخواب این اشکال نداره. اما بعضی وقتا میگن نه خیر، این عرصه مسجده، حتی اگر شهردار بخواد اینجا رو خیابان کنه چه بکنه، باید علامت بذاره که معلوم بشه اینجا مسجد بوده، تا اشخاص جنوب و امثال اون نیان، یا باید اونجا مثلا حد که حرم اعمالی که حد که حرمت مسجد محسوب بشه به جان ایران، این مسئله است اینطور. بله خلاصه ایشان میگه به ملک واقف بردن میگرده، عرصه هم از وقف بودن خارج، وقف عرصه، اما آیا باز مسجد، احکام مسجد رو مترتب یا نه، این مانده به اجتهاد شما. ولو اخذ السیل میتا فیعصمه، اگر سیل آمد و یک میتی را سیل برد، وقتی که سیل می برد کفن از بدن میت جدا شد، دیگه مایوس هستیم که اون میت بتونیم از آب بگیریم و این کفن را بر پیکران بپوشانیم، کفن مالکیه، میگه کفن دل ورثه، کفن مال ورثه است، چون برای خاطر این که این مال وقتی که انسان مرد دیگه چیزی مالک نیست، اموال میشه مال جای خودت داره، مال ورثه. وقتی انسان مرد از مال انسان اول کفنه برداشته میشه، برای همه چیز مقدم کفنه، بعد از اون دیون میگه، بعد از مالش اون دیون ادا بشه، سوم وصیت میگه، چهارم میراثه، هر که داره چهار چیز درباره اون میگه در نظر گرفته میشه، اول کفنه، دوم دین، از اموالش، سوم وصیت که تا ثلث حق داره، و چهارم میشه چی؟ چهارم میشه مال میراث. حالا کفنی هم که میت شده بودن ایشان میگه ولو اخذ السیل میتن، اگر سیل میتی را فرا بگیره، فیوسمن، دیگه از این که بتونن میت را از سیل بگیرن میت شدن، کان الکفن دل ورثه، کفن مال ورثه. این معلوم میشه به این که این مال میت بودن مال ورثه بود، است که اون وظیفه داشته که از مال خودش این میت را کفن بکنه. حالا از کفن بودن که درآمد باز برمیگرده، مال وقف به واقع بر نمیگرده ایشان، بله مال کفن به وارث کفن به وارث برمیگرده. خب اینا فروعی است که حالا یک فرع مهمی که اینجا هست اینه که یجوز ان یجعل الواقف الرزل لنفسه ولغیره. واقف میتونه که بگه بر وقف کردم ولی خودم ناظرم، کسی دیگه حق دخالت نداره، که نظارت بر وقف برای خودش قرار داده، و برای خاطر اینکه این خب درسته که وقف میکنه بهش عقدیست یا ایقاعیست، ولی این اختیار را داره که اینجور شرط بکنه دیگه. بله المامونه عند شروطه لا یجوز این که بخشید یجوز این که واقف نظر نفسه ولی غیره، مال خودش یا برای غیرش. خب صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 50 این بحث را خیلی وافی بحث کرده، نظر برای خودش که معلومه، لغیر حالا به غیر قرار بده، غیری باشه خودشان به اون غیر باشه، میتوانه میتونه خودش به اون یک نفر دیگه، دو نفر نظارت. نظارت هم نظره استقلالاً او تشریکاً، ما دو نفر نظارت داریم، یه وقت هر دو مستقلیم، هر تصمیم من بگیرم حق دارم باید اجرا بشه، هر تصمیم شما گرفتی حق دارید اجرا میشه، این میشه استقلال. یه وقت نه خیر، در صورتی باید اجرا کنیم که دوتامان توافق کنیم، تشریکاً اگر نظر دادیم هر دو با هم اون حق، حق رو اونجور قرار داده. این است که میگه که یجوز این که واقف رزل نفسه ولی غیره، حالا خودش و غیر، خودش و غیر بکنه، یا اصلا کلان برای غیر، برای غیر هم قرار داد زید و عمر استقلالاً هر یک حق دارن، یا نه خیلی شرکتن تشریکن هر دو حق دارن میتوانه بدی. بعد اگر ناظر معین نکرد، خب اگر ناظر معین نکرد، اگر موقوف علیه داره وقف خاصه، بله اون خب مال اون رو وقف برای کردن زید هر که این اولی هم اونجا بود که بازم زید بود خودش نظارت داشت، اما نه نظر شرط نکرده برای موقوف علیه، مغافله که مال اون است و هر جور نظر داره. اگر نخیر یک مثل مسجد و امثال اینا باشه، اون بازها با حاکم شرع نظره، با اون حاکم شرع میشه. خب صاحب جواهر مطلبی داره، این رسمی تمام میشه، میگه و ما فی وقف سیدنا امیر المؤمنین علیه السلام، بحث این بحث بشه آیا کسی که ناظر قرار میدیم ناظر باید عادل باشه؟ دلیل ندارن که عادل باشه، دلیل ندارن برای عدالت ناظر، دلیل نداریم مثلا، نه این نیست. اما خب در وقت حضرت امیرالمومنین، حالا میگیم جاش عرض بکنم، حضرت امیرالمومنین گفتن به این که کسی بر این وقت نظارت بکنه که این اهل اعتماد باشه، اهل امانت باشه، اینجوری گفته در وسائل شیعه جلد دهم، ببخشید باب دهم، وسائل شیعه باب دهم جلد 13 وسائل، این باب ده از کتاب وقوف و صدقات، احادیث زیادی از اهل بیت علیه السلام درباره وقف ذکر کرده، مطالعه کنید. امیرالمومنین رسول الله صلی الله علیه و آله که این من وقف کردم، ولی کن باید در اختیار کسی باشه که به هدیش، هدی باهای حوض یعنی مشی رفتارشه، باید مشیش مشی باشه که مورد وسوق باشه و خوب باشه، مسلمان باشه، هدی و مشیش خوب باشه، اهل امانت باشه. حالا آیا این که امیرمون اینطور فرموده این دلیل اعتباره که هر کس وقف کرد ناظر قرارداد باید ناظر اینجور باشه؟ نه، حضرت امیر این کار کرده، اما لا یستفادمونه که این شرط باشه. بله کار خوبیه، حضرت امیر هم قرار داده ناظر را کسی که مورد وسوق باشه، مشش مشه خوب باشه، امین باشه، اما هر کسی ناظر قرار داد باید اینطور باشه، اون دلیل دیگه لازم داره، ما دلیل برای اون نداریم. بله کار خوبیه. این است که سعی جواهر داره در جلد 29 صفحه 50. این دلیل نیست برای اینکه این شرط باشه در ناظر. بله کار خوبیه. این خبر در باب دهم از کتاب وقوف و صدقات جلد 13 وسائل حدیث چهارم بود صفحه 313. بقیه بس انشاءالله برای فردا.